ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، تلاش ها برای پس گرفتن ولسوالی غرماچ فاریاب از نزد طالبان جریان دارد. در این حال جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، هم برای رهبری جنگ علیه شورشان به جوزجان رسیده است. در دهمین روز ناآرامی ها کندوز امروز چه حال و هوایی دارد؟ به تفصیل به شما میگویم. مربای مرچ هم داریم، زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از احمد هنایش میشنویم.
پس از 9 روز درگیری در ولایت قندوز، مرکز این ولایت شب گذشته از حضور مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد. در حمله دیروز یک مهاجم با عزاداران عاشورا در زیارتگاه سخی در کابل حداقل 14 تن کشته و بیش از 36 تن دیگر زخم برداشتند. جلال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای رهبری جنگ در برابر شورشیان در شمال کشور، شب گذشته به جوزجان رسید. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که رئیس جمهور روسیه بازدید خود از فرانسه را به تعویق انداخت. تفصیل اخبار. پس از 9 روز درگیری در ولایت قندوز، مرکز این ولایت شب گذشته از حضور مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد. محمد معصوم هاشمی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت قندوز، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از تصفیه این شهر، عملیات به هدف تصفیه مناطق دوردست و اطراف شهر قندوز نیز آغاز شده است. خبرنگار رادیو آزادی از شهر قندوز میگوید که وضعیت شهر به حالت عادی برگشته است. از سوی دیگر باشندگان ولایت قندوز امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در درگیری خسارات جانی و مالی را به مردم به بار آورده و به گفته آنان تا اکنون به آسیب دیدگان جنگ هیچ نوع کمک صورت نگرفته است. در این حال دکتر عبدالحمید عالم، رئیس صحت عامه ولایت قندوز میگوید در درگیری قندوز 400 زخمی و 4 جسد به شفاخانه انتقال داده شده که اکثر آنان افراد ملکی‌اند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. در حمله دیروز یک مهاجم به عزاداران عاشورا در زیارتگاه سخی در کابل حداقل 14 تن کشته و بیش از 36 تن دیگر زخمی شدند. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که 13 نفر کشته شده غیر نظامیانند و یکی آنها پلیس است. رئیس جمهور افغانستان این حمله را به شدت محکوم کرد و به بازماندگان قربانیان ابراز همدردی نمود. کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است؟ یک شاهد عینی به نام جمشید با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که مهاجم لباس پلیس بر تن داشت. در مراسم عاشورای سال 2011 هم در یک حمله انفجاری در کابل حداقل 54 تن کشته شدند. مسلمانان جهان و خصوصا شیعیان امروز چهارشنبه دهم عاشورا را با مراسم خاص عزاداری تجلیل می‌کنند. در این روز نواسه پیامبر اسلام با جمعی از یاران و اعضای خانواده خود در کربلا شهید شده است. حکومت افغانستان از مردم خواسته که به خاطر نگرانی‌های امنیتی از گردهمایی و حرکت‌های افراطی در اماکن عامه خودداری کنند تا فرصت اعمال تخریبی به گروه‌های دهشت افکن داده نشود. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای رهبری جنگ در برابر شورشیان در شمال کشور، شب گذشته به جوزجان رسید. شجاع‌الدین شجاع، عضو شورای ولایتی بلخ، دیروز به رادیو آزادی گفت که جنرال دوستم عملیات در برابر شورشیان در ولسوالی‌های قوش‌تیپه، درزآباد و غرماچ را رهبری خواهد کرد. این در حالی است که ولسوالی غرماچ فاریاب هفته جاری سقوط کرد. شماره از اعضای شورای ولایتی فاریاب دیروز به رادیو آزادی گفتند که جنگ برای تصرف مجدد این ولسوالی جریان دارد. ریاست امور زنان در غور درباره سرنوشت یک دختر به نام غریب گل که با یک مرد 60 ساله نکاح شده است ابراز نگرانی میکند. غریب گل 6 ساله در یک خانه امن به سر میبرد. هاجر بشیر، یک مسئول ریاست زنان غور، به رادیو آزادی گفت
بخاطر ذکر روی طفل تحت تاثیر نداره، تلاش میکنیم که جای امن‌تر، مسکن‌تر و جایی که بهتر بتونه به خدمات تعلیمی صحی دسترسی داشته باشه معرفی.
مقامات امنیتی غور میگویند شماره از افراد به ارتباط این قضیه بازداشت و به سارنوالی معرفی شدند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان 8 تن از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی حصارک این ولایت کشته شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات نیروهای افغان که در 24 ساعت گذشته انجام شد 3 مخالف مسلح زخمی شدند. آقای خوگیانی افزود در این عملیات 53 فرد مشکوک نیز دستگیر شده است که تحقیقات از آنان جریان دارد. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از منطقه و آن هم از ایران پی می‌گیریم. سازمان عفو بین المللی در باره سرنوشت یک زن جوان در ایران ابراز نگرانی میکند که شاید در چند روز آینده اعدام شود. این کردتبار ایرانی به نام زینب سکاوند 22 سال عمر دارد. او به اتهام قتل شوهر خود در 17 سالگی بازداشت و به اعدام محکوم شد. او گفته است که شوهرش ماها او را لتکوب میکرد. تنفیز این حکم به خاطر حامله بودن وی به تأخیر انداخته شد، ولی طفل وی چند روز قبل به دنیا آمد. محاکمه وی از سوی فعالان حقوق بشر غیر عادلانه خوانده شده است. رئیس جمهور روسیه بازدید خود از فرانسه را به تعویق انداخت. ولادیمیر پوتین در مسافرت هفته آینده خود به فرانسه پلان داشت که در گشایش یک نمایشگاه آثار هنری روسیه در این کشور اشتراک و با رئیس جمهور فرانسه ملاقات کند، اما وی این سفر خود را به تعویق انداخت چون رئیس جمهور فرانسوا اولاند تقاضا کرد که گفتگوهای ملاقات باید به وضعیت سوریه محدود باشد. رئیس جمهور فرانسه دیروز به این ارتباط گفت:
مسیو پوتین پرزیدنت دو لا روسی
او میگوید انتظار میرفت که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی به پاریس بیاید تا در شماری از مناسبت‌های خاص گشایشی اشتراک کند. من به بازدید وی از فرانسه صرف به این شرط موافقه کردم که او اجازه دهد که درباره سوریه صحبت کنیم و فقط درباره سوریه. من این را هم به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین رسانیدم که اگر او به پاریس میآید من در این مناسبت‌ها او را همراهی نخواهم کرد، ولی آماده خواهم بود که صحبت درباره سوریه را ادامه دهم. او ترجیح داد که بازدید خود را به تعویق بیاندازد. این تصمیم ما را از فرصت‌های دیگر مباحثات محروم نخواهد ساخت، ولی او اکنون به پاریس نمی‌آید. سخنگوی کرملین گفته است که این بازدید در یک وقت مناسب دیگر صورت خواهد گرفت. طیاره‌های روسی بعد از چند روز آرامی نسبی بمباردمان سنگین شهر محاصره شده حلب سوریه را اثر گرفت. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقرآن در لندن است دیروز گفت که در اثر این بمباردمان در نواحی بستان القصر و فردوس شهر حلب حداقل 8 غیر نظامی کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان حقوق بشر سوریه گفت از هنگامی که رژیم بشار اسد روز چهارشنبه گذشته اعلان کرد که بمباردمان حلب را کاهش می‌دهد، این سنگین ترین بمباردمان طیاره‌های روسی بود. 250,000 نفر در این شهر گیر مانده‌اند. و خبر آخرین که در مقدونیه هزاران نفر در اعتراض مسالمت‌آمیز ضد حکومت اشتراک کردند. این اعتراض دو ماه پیش از انتخابات ملی در مقدونیه انجام شد. حزب سوسیال دموکرات که حزب اصلی مخالف حکومت است رهبری تظاهرات دیروز در اسکوپیه پایتخت مقدونیه را به عهده داشت. زوران زایف رهبر مخالفان به راهپیمایان گفت که آنها تاریخ را می‌نویسند، رژیم را سرنگون می‌کنند و آزادیشان را باز می‌یابند. مقدونیه از ماه فوریه سال 2015 به این سو در پی یک رسوایی مربوط به نظارت بر مکالمه‌های 20,000 نفر دچار نارامی‌های سیاسی بوده است. حزب محافظه‌کار حاکم بر رهبری نیکولا گرویفسکی صدر اعظم پیشین مقدونیه تا حد زیادی برای استراق سهم مکالمات مقصر شناخته شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی را همراه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین ها. تلاش ها برای تصرف دوباره ولسوالی قورماچ فاریاب جریان دارد.
اردو اونجا بابرجا مقامت ادامه داره. انشالله صبح کمکم میرسه. رابر سیبم رفت طرف شمال. اگر رابر سیب رفت انشالله هوایی زمینی اونجا کمک میرسه.
امروز دهم ماه محرم است. در مورد برگزاری مراسم عاشورا با یک عالم دینی گفتگو کرده ایم.
عاقلانه ترین راهش اینه که کسانی که میخوان به عشق امام حسین خون از بدن خود خارج بکنه بهتره که خونها را بره در بانک های خون.
همچنین در همین ساعت مطبوعات کابل را مرور میکنیم. و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید.
ای سیالی و شریکی به اندازه شده، کال اجرفتنم شامل ای سیالی شده.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. در دهمین روز ناآرامی ها وضعیت در کندوز عادی شده راهی است. بر اساس گزارش خبرنگار ما، با بیرون شدن طالبان از شهر کندوز، مردم آرام آرام به گشت و گذار در شهر پرداختند و دکان ها هم باز شده می روند. برای این که بیشتر بدانیم می رویم پیش اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در کندوز. آریان سب، وضعیت شهر تصویر کن به ما که امروز چه حال و هوایی داره.
تشکر صدیقی صاحب، سلام. من در خدمت من خود سلام خود را با شما و با شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. شهر کندوز بر مدت 10 روز شاهد درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بود، اما مسئولان محلی کندوز میگن که شب گذشته نیروهای دولتی توانستند که طالبان مسلح را از شهر کندوز به حومه های این شهر بیرون کنند. همه کنون در شهر نسبت به روزای گذشته گشت و گذار مردم خوب است و مردم در حالت بازگشت هستند، دکانه هم در حالت باز شدن است. آمیر محمد معصوم هاشمی، آمیر قماندانی امنی کندوز، با خود یادداشت که همه کنون عملیات تصفیه به هدف تصفیه کامل اطراف شهر کندوز در حومه های شهر کندوز جریان داره تا ولایت کندوز از حملات احتمالی طالبان مسلح رهایی پیدا کند. از سوی دیگر باشندگان ولایت کندوز نیز از حکومت مرکزی و از حکومت محلی کندوز می خواهند که حومه‌های شهر کندوز را از حضور فیزیکی طالبان مسلح تصفیه کنند تا بار دیگر همچو حادثه تکرار نشود. همچنان این باشندگانی که در جنگ گیر مانده بودند و از شهر بیرون شده بودند در حالت برگشت هستند. آنان میگن که هم اکنون با نبود آب آشامیدنی و نبود برق مواجه هستند، چون در اثر درگیری سیستم آب رسانی و برق آسیب دیده، از حکومت میخوان که هر چه زودتر این دو شبکه را فعال کنه تا مشکلات را
حل کنه. آریان سب، تشکر. از این حکومت افغانستان قبلا گفته که 70 میلیون افغانی اختصاص داده برای کمک به آسیب دیدگان. آیا نشانه از این کمک رسانی دیده میشه در شهر کندوز؟
شاید که پول اختصاص داده شده باشه به خاطر کمک ها، اما تا کنون ایتو ما ندیدیم که به مردم یا در یک گوشه شهر یا به یک توده مردم کمک ها صورت گرفته باشه. تا کنون از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی با مردم کمک صورت نگرفته است.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی از کندوز. گزارش میداد و گفت که در دهمین روز ناآرامی ها امروز وضعیت در کندوز نسبتاً آرام است و وضعیت در حال عادی شدن است. با بیرون شدن طالبان از شهر کندوز، آریان گفت که مردم آرام آرام به گشت و گذار در شهر پرداختند و دکانها هم باز شده می روند. شما هم می توانید چشم دیدهایتان را با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم. با ما پیام های کوتاه بفرستید یا این که به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07084620 و 00420221124138. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه درگیری های اخیر بیش از 33,000 نفر مجبور شدند که خانه هایشان را در کندوز ترک کنند و بیشتر به طالقان کابل و مزار شریف پناه بردند. موضوع را تعقیب میکنیم و تازه ترین ها را با شما در میان خواهیم گذاشت. پیشتر در خبرها شنیدید که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، برای رهبری جنگ در برابر شورشیان به جوزجان رسیده است. در فاریاب هم تلاش‌ها برای تصرف دوباره غورماچ از نزد شورشیان طالبان آغاز شده است. رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی، این گزارش مفصل را از فاریاب فرستاده.
صبات الله سیلاب یک عضو شورای ولایتی فاریاب بر رادیو آزادی گفت نیروهای مستقر در مقر ولسوالی به دلیل عدم حمایت و همکاری مقامات محلی فاریاب در بخش‌های مختلف مجبور به عقب نشینی گردیدند.
درصد چیزی که تلفات بیشتر نتن فاجعه سالتار تکرار نمند و همچنان مهمات خلاص کردن نیاشه نداشتن درست در عقب نشینی بزنند.
محمد نادر سعیدی عضو دیگر شورای ولایتی فاریاب میگوید نیروهای امنیتی در ولسوالی غرماچ مستقر بوده و جنگ بین آنها و شورشیان طالب ادامه دارد. و همچنان افسود با رسیدن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری مرکز غرماچ دوباره به دست خواهد آمد.
نیروهای پلیس از اونجا کمچینی کرده می کمپ اردو آمدن. کمپ اردو هم نزدیک است. فعلا جنگ جریان داره. اردو اونجا پابرجا است. مقاومت ادامه داره. انشالله صبح کمک هم میرسه. رابطه‌ام رفت طرف شمال. اگر
در این حال یک تن از افسران موظف در مقر ولسوالی غرماچ میگوید پس از آن که 3 پوسته امنیتی که در نزدیکی ولسوالی موقعیت داشت توسط طالبان از بین برده شد، شورشیان طالب مستقیما بالای ساختمان‌های ولسوالی و قماندانی امنیه غرماچ حمله ور شدند. و افسود چیزی نمانده بود که طالبان حدود 60 تن از نیروهای امنیتی را زنده اسیر نمایند. بعدن ما با درگیری شدید خود را به کمپ اردوی ملی رسانیدیم. این افسر در مورد تلفات و خسارات افسود.
تلفات یک شهید بلده نیست زخم داریم. بر شهید اردودن بر شهیدم فرادن. بر زخم افسر بود.
در جریان دو روز درگیری ها 2 تن از نیروهای ما شهید و 5 تن دیگر مجروح شدند. یک شهید مربوط اردو بود و یک شهید دیگر از نیروهای سرحدی. یک سرباز مجروح از نیروهای سرحدی اسیر طالبان گردید. همچنان با سقوط یکی از پوسته های مربوط به سرحدی یک اراده تانک این نیروها نیز به دست طالبان افتاد. موصوف علاوه کرد که در جریان یک هفته نبرد و مقاومت قوت‌های دولتی دست کم 15 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی گردیدند. هرچند مقامات محلی فاریاب میگویند تصرف مقر ولسوالی غرماچ مشکل نبوده و نیروهای امنیتی مستقر در آن ولسوالی میتوانند آنجا را به مدت زمان کمی دوباره به دست بیاورند، اما به گفته مقام‌های محلی غرماچ تا زمانی که نیروهای تازه نفس از مرکز فاریاب در آنجا اعزام نشود و نیز قوت‌های امنیتی غرماچ با ارسال مهمات و تجهیزات نظامی اکمال نشوند، تصرف دوباره مقر ولسوالی غرماچ خیلی ها دشوار خواهد بود.
گزارش بود از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب. ناوقت دیروز سه‌شنبه نزدیک به 200 تن از نیروهای وابسته به خیزش‌های مردمی وارد شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان شدند و میگویند که آماده نبرد با طالبان هستند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که بشیر احمد غزالی از بغلان فرستاده است.
اینها که تعدادشان به بیش از 500 تن می‌رسند در نقاط آسیب پذیر شهر پلخمری مستقر شدند. تعدادی با سلاح‌های شخصی و تعدادی هم با سلاح‌های دولتی. این قماندان دسته کوچک از خیزش‌های مردمی در ساحه بند 2 شهر پلخمری است که میگوید
حاجی عالم نام دارم، یکی از قماندان‌های خیزش مردمی در ساحه بند 2 هستم. ما از ولسوالی‌های نهرین، ولسوالی جلگه، ولسوالی‌های خوستوفرینگ، ولسوالی‌های سیغانه اندراب بسیار به تعداد صدها نفر همه روزه در اینجا آمده، فقط صرف به خاطر امنیت شهر دیار. مردم شهر پلخمری آرام، آسوده، گیر کار و زندگی خود باشند.
خیزش های مردمی اکثرا جوانان و از نقاط مختلف ولایت بغلان می باشند. آنها می گویند آمده اند تا در همکاری با نیروهای امنیتی از حمله احتمالی طالبان بر شهر پلخمری جلوگیری نمایند.
محمدی هستم، به قاند رو بیت خلص میکنم. دیگه پیام ما بر بغلانی هایی است که تا یک قطره خون باشه از مال و ناموس بغلانی ها دفاع خواهیم کرد. دیگه شهروندان شهر پلخمری باید اطمینان میدیم که هیچ کدام ترس و ایراسی نداشته باشد.
ما به دولت بغلان همیش باید بگیم که ما به دفاع شما هستیم، بودیم، میباشیم. دیگه ما فقط از مشاری خود، از خانه خود دفاع میکنیم. خانه و کاشانه اینمی بغلانی ها دفاع میکنن. ما برای بغلانی ها اطمینان میدیم که اینا برای آرام، آزاد، استراحت، گیرای کارشان، غریبیشان ما در خدمتشان هستیم، بودیم، میباشیم.
همزمان با سقوط بخش های از شهر کندوز، طالبان در ولایت بغلان نیز پیشروی های زیادی داشتند و مردم از ترس اینکه مبادا شهر پلخمری به دست طالبان بیفتد بسیج شده و خیزش های مردمی را به وجود آوردند. سال قبل نیز که شهر کندوز سقوط کرد، طالبان حمله را بر شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان انجام دادند و به گفته مردم پیش از آن که نیروهای دولتی برسد توسط همین خیزش های مردمی سرکوب شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چنانچه که در جریان هستید، امروز چهارشنبه دهم ماه محرم یا روز عاشوراست و به همین مناسبت مراسم خاص عزاداری در کابل و شمار از ولایت دیگر افغانستان برگزار می شود. همکارم سلطان محمد سرور درباره نحوه برگزاری مراسم عاشورا با محمد سالم حسنی، عالم دین، استاد پوهنتون و عضو شورای عالی تنظیم امور دینی گفتگو کرده که اینجا با هم میشنویم.
امروز روز عاشوراست. امی روز عاشورا، امی عزاداری، طبق رهنمودهای مذهبی چطور باید تجلیل شود؟
با سلام خدمت شما و همه دوستداران حضرت عبدالله حسین علیه السلام و همه شنوندگان شما، در جلسه ای که جناب رئیس جمهور با علمای افغانستان داشت، همین قضیه مورد تاکید قرار گرفت که از افراط و تفریط جلوگیری شود و در ضمن که مسائل امنیتی وجود داره، اما مراسم عاشورا با شکوه برگزار شود. در عینی که با شکوه برگزار شود، باید مسائل امنیتی، مسائل نزاکت های اجتماعی، نزاکت های قومی و سایر مسائل در نظر گرفته شود که این برگزاری مراسم عاشورا خدای نخواسته تبدیل به یک پتانسیلی نشود که از او خدای نخواسته برخی از کجدوی ها صورت بگیره یا بلند شود.
حسنی صاحب محترم، یکی از بارزترین تجلیل امی سینه‌زنی است یا زنجیرزنی است؟ امی پرسان ما است که آیا امی زنجیرزنی کدام مشروعیت داره در فقه اهل تشیع؟
در فقه اهل تشیع بحث زنجیر ساده زدن، که زنجیر ساده باشه و طوری که به بدن صدمه نزنه، به نشانه ابراز حزن، به نشانه ابراز عزاداری و امو غم و غصه، این مشکل نداره و انشالله ثواب هم خواهد داشت. اما زدن زنجیرهای تیغدار و قمه ها که از بدنها خون جاری میکنه، این به فتوای اکثریت مراجع التشیع حرام است. هم مضرات بدنی داره و هم از لحاظ نمایش خشونت، صحنه های زشت و صحنه های ناپسند، هم به مذهب یک دید بد را ایجاد میکنه و هم به قیام امام حسین گیری بدر ایجاد میکنه و اینها هیچ گونه توجیه عقلانی و توجیه شرعی نداره و به باور ما این یکی از بیهوده ترین خونهایی است که در زمین ریخته میشه و به هیچ عنوان این کارها را شریعت و علما، اکثریت علمای تشیع، جایز نمیدانه و مناسب نمیدانه. و این نکته باید عرض بکنیم که عاقلانه ترین راهش اینه که کسانی که میخوان به عشق امام حسین خونی از بدن خود خارج بکنه، بهتره که خونها را بره در بانک های خون هدیه بکنه تا اینه که از خون اینها انسان های دیگر نفع ببره. انسان حالا فرق نمی کنه از پیروی کدام مذهبی باشه، همین که انسان هست و نیازمند به خون هست، این خون ها به بدنش جاری شوه و موجب حیات شوه، نه اینه که خدای نخواسته خون ها به هدر بره، مریضی ها ایجاد شوه، آلودگی محیطی ایجاد شوه و هیچ گونه جواز شرعی هم نداشته باشه.
گفتگویی بود با محمد سالم حسنی، عالم دین، استاد پوهنتون و عضو شورای عالی تنظیم امور دینی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که تحریم‌های وضع شده بر یک خبرنگار پاکستانی را رفع کند. حالا اما قصه دختر خردسال را میشنویم که در ولایت غور اکنون در یک خانه امن به سر میبرد. این دختر 6 ساله به قید نکاح یک مرد 60 ساله درآورده شده بود. هرچند او نجات داده شده، ولی هنوز هم نگرانی‌های موجودند. برای اینکه بیشتر بدانیم، این گزارش عبدالقدیر غفوری را میشنویم.
غریب گل 6 ساله دختری که دو ماه قبل هنگام همبستری با مرد 60 ساله از سوی پلیس دستگیر شد، اکنون در خانه امن به سر می‌برد. روزگار سیاه و زود هنگام غریب گل او را در اوج طفولیت از سایه خانواده‌اش محروم ساخت، کاری که خواست خانواده‌اش نیز در آن نهفته بود. هاجر بشیری مدیر حقوق ریاست امور زنان غور می‌گوید هرچند غریب گل اکنون از وضعیت خوبی برخوردار است، اما وی از آینده این دختر خردسال نگران است.
به خاطر ذکر روحیه طفل تحت تاثیر نداره، تلاش می‌کنیم که جای امن‌تر، مسکن‌تر و جایی که بهتر بتونه به خدمات تعلیمی و صحی دسترسی داشته باشه معرفی کنیم.
با این حال پلیس غور می‌گوید که آنان پس از دستگیری مرد به نام سید عبدالکریم با این دختر به تاریخ 5 اسد سال جاری که خود را شوهر این دختر خوانده بود، 4 روز بعد پدر این دختر را نیز دستگیر نمودند. غلام مصطفی محسنی قماندان امنیه غور خاطر نشان می‌سازد که آنان بعد از دستگیری این افراد دوسیه آنها را به تاریخ 10 اسد سال روان جهت تحقیق به سارند ولی غور فرستادند.
لیلی سید برشور 595 شخصی به نام سید عبدالکریم ولد محمد ابراهیم اهالی منطقه شناسایی میکنه و بالاخره هم به اتهامی که به دختر 6 ساله عقد نکاح میکنه به تسلیم پلیس میکنه. پلیس بالاخره این موضوع را تحقیق و بررسی میکنه و به تاریخ 9/5/1395 پدری از این که این دختر 6 ساله را به ریالم در عقد نکاح داده بود بالاخره از طرف پلیس پدرش هم دستگیر میشه و شخص هم دستگیر میشه.
سید عبدالکریم که داداشت با غریب گل 6 ساله ازدواج کرده است و گفته بود این دختر از سوی خانوادش در بدل داغخانه برش نیازی داده شده بود که به یک بشک روغن، یک کیسه برنج و مقدار چای و شیرینی به خانوادش پرداخته است. مدیر حقوق ریاست امور زنان غور می‌افزاید فشارهای نهادهای حمایت کننده از حقوق زنان، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها سبب شد تا دوسیه این افراد مراحل قانونی خود را به سرعت طی نموده و جهت صدور حکم روی محکمه گردد. در همین حال محکمه ابتدایی این ولد به تاریخ 23/1395 فیصله نمود که عبدالقادر پدر غریب گل به 4 سال زندان و سید عبدالکریم 60 ساله که خود را شوهر این طفل خردسال میخواند به 7 سال حبس محکوم به مجازات شدند که این حکم از سوی محکمه استیناف غور نیز تایید گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا بشنویم که سازمان عفو بین الملل تحریم هایی را که حکومت پاکستان بر یک خبرنگار وضع کرده محکوم کرده است. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
سازمان عفو بین المللی گفت قیودات وضع شده بر این خبرنگار نماینگر یک روش سرکوب کننده است که اسلام آباد در برابر خبرنگاران و رسانه ها از آن استفاده می کند. سیریل المیدا که برای روزنامه انگلیسی زبان دان کار می کرد پس از آن ممنوع الخروج شد که درباره نزاع میان دفتر صدر اعظم و اردوی این کشور یک گزارش نشر کرد. سازمان عفو بین المللی می گوید خبرنگاری جنایت نیست، خبرنگاران باید به طور آزادانه و بدون ترس کار کنند، مقامات پاکستان باید هر گونه خشونت علیه خبرنگاران چون ارعاب، شکنجه و وضع قیودات بر حرکت آنها را از میان بردارد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در یک گزارش خود در آغاز امسال گفت که پاکستان در میان کشورهای جنوب آسیا از لحاظ آزادی بیان و امنیت خبرنگاران پایین‌ترین مقام را دارد. دفتر صدر اعظم پاکستان قبل از ممنوع الخروج شدن سیریل المیدا در 4 روز حداقل 3 اعلامیه نشر کرد و در آن گزارش وی درباره نزاع حکومت ملکی با اردو و نشر آن از سوی روزنامه دان را رد کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که گزارش المیدا به منافع اساسی دولت صدمه می رساند و هشدار داد که به اقدامات جدی متواصل خواهد شد. سازمان عفو بین المللی این اعلامیه صدارت پاکستان را تهدیدآمیز دانسته می گوید این که مقامات گزارش های رسانه ها را رد می کنند یا آن را ضد و نقیض می دانند این یک مسئله است، اما این که آنها به بهانه تهدید به امنیت ملی به خبرنگاران هشدار می دهند و آنها را تهدید می کنند مسئله دیگر است. سازمان عفو بین المللی می گوید که واقعات حمله بر خبرنگاران و آزادی بیان در پاکستان را نزد خود ثبت کرده است. سیریل المیدا در گزارش خود که روز پنجشنبه از سوی روزنامه دان نشر شد از قبل منابع آگاه از یک گرد همایی مقامات ارشد نوشته بود که حکومت ملکی به اردو هشدار داد تا در اقدامات پلیس علیه گروه های شبه نظامی منحل شده مداخله نکند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ در انتظار شماستند. حال ساعت 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را اینجا از احمد هنایش میشنویم.
پس از نوروز درگیری در ولایت قندوز، مرکز این ولایت شب گذشته از حضور مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد. در حمله دیروز یک مهاجم به عزاداران عاشورا در زیارتگاه سخی در کابل حداقل 14 تن کشته و بیش از 36 تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای رهبری جنگ در برابر شورشیان در شمال کشور شب گذشته به جوز جان رسید. ریاست امور زنان در غور درباره سرنوشت یک دختر به نام غریبگل که با یک مرد 60 ساله نکاح شده است ابراز نگرانی میکند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان 8 تن از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی حصارک این ولایت کشته شدند. سازمان عفو بین‌المللی درباره سرنوشت یک زن جوان در ایران ابراز نگرانی میکند که شاید در چند روز آینده اعدام شود. رئیس جمهور روسیه بازدید خود از فرانسه را به تعویق انداخت. و تیاره های روسی بعد از چند روز آرامی نسبی بمباردمان سنگین شهر محاصره شده یه حلب سوریه را از سر گرفت.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دریافت می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. قبلا گزارش نشر کردیم در مورد این که هزاران زن در محلات دوردست، جایی که زندان‌های مناسب برای زنان موجود نیست، در قید قرار داشته و در منازل بزرگان محلی مدت قیدشان را سپری میکنند. در این حال خانولی عادل، یک جوان از ولایت پکتیا که کمپاینر به هدف از میان برداشتن رسم بد دادن در پکتیا و نقاط دیگر آغاز کرده و از چند ماه به این طرف در کابل خیمه‌ای به پا کرده است، میگوید زندانی ساختن زنان و دختران محاکمه شده و جابجا سازی آنان در منازل بزرگان محلی بسیار رایج نیست و شاید این عمل دلایل دیگر داشته باشد. عادل میگوید امکان دارد از چنین کار به هدف جلوگیری از کشته شدن دختران و زنان و جوان توسط خانواده هایشان بعد از محاکمه استفاده شود. مصاحبه زرغونه منگل با عادل را اینجا با هم میشنویم.
هر عملی که، هر مجازاتی که خلاف قانون باشد، به نظر همه ما شما و نزد همه ما شما جای ندارد و باید تخلیه شود و مورد قبول نیست و اصلا به خاطر توجیه وجود ندارد، نه تنها در پکتیکا بلکه در سراسر افغانستان به حساب محکمه و محکمات غیر رسمی و بلاخصارهی وجود دارد که پکتیکا شما چیزی که شما یادوری کردینه که نمره عظیمی محکمه هستند که شایدم و بدون شک مجازات بدتر و سختر از این در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد و ای که چقدر واقعیت دارد که در پکتیکا و در بعضی از مناطق افغانستان دختران در خانه های بزرگان قومی به حساب مجازات می شود و در اوج بجایزی که در زندان ها و در بندیخانه رسمی اونا به حساب مجازات شود در صورتی که جرم کرده باشد در خانه بزرگان قومی می شود. این چیزی است که کسی رد کرده نمیتونه شده افغانستان اصلا خشونت ها و یا راهی بدتر و خطرناکتر از این به جسارت میگیرد. این ممکن هست، ممکن باشد، ولی قابل توجیه نیست. یک مجازات غیر قانونی هستن و حتی غیر اسلامی هستن که اسلام با چنین مجازات های جزا نمیتا، ولی ممکن وجود داشته باشد.
بله آقای عادل، گزارش هایی داریم که چنین نحو مجازات وجود داره و عملی میشه. در مورد امی خانم هایی که در منازل بزرگان محلی و بزرگان قومی جابجا میشن، در چی گونه وضعیت بعدن به سر میبرن؟ آیا احوال دارین یا آیا قضیه به شما معلوم است که از وضعیت که اون خانم ها در این منازل در رو به سر میبرن بگوین؟
تکتیکال با ترجمه ولایت هستن که اگر ما بگویم که ممکن در اوج زندانی زنان هم نباشد، تاکند شاید مورد تایید قرار بگیرد. ما باید بگویم که زمانی که یک دختری که به حساب متهم میشه با فرار از منزل و یا دیگه مشکلاتی که اونا باید بخاطر باید باشه جزا میتن، ای که اینا بدون شک
وقتی یک دختر در خانه بزرگان قومی نگهداری میشود و در اونجا جزا میبیند، این شاید معمول درجه بیسب خفیفترشان باشد. وضعیت بدتر و درناکتر و قابل تشویش و نگرانیشی است که در بسیاری موارد دخترایی که بالاخره از فامیل فرار میکند در جای عامل بزرگ و مختلف دارد، یک موارد شاید مشکل دختره خود دخترها باشد که به خاطر فراز منزل دلیل مواجهه نداشته باشد و در اکثر موارد حتما دلیل مشخصی دارد که دختر از منزل فرار میکند. خود ارگان امنیتی، خود پلیس اینا را به خود اقاربشان، به خود بزرگان قومی تعبیر میده که در بیشتری موارد اونا کشته میشود که این وضعیت درناکتر و وضعیت بسیار وخیمتر و بسیار خطرناکتر هستند. میم در مورد از که دخترها در خانه بزرگان قومی نگهداری میشود و در اونجا مجازات میشود، به نظر ما در افغانستان، در پکتیکا و در مناطق مختلف افغانستان مردم به این آماده نیستند که دخترشان در خانه بزرگان قومی نگهداری شود.
خانولی عادل یک فعال مدنی بود و تا لحظات دیگرم برنامه مربای مرچ را خواهید شنید. اما حالا
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه سلام تقدیم میکنم. آیا همسایه های را میشناسید زمانی که یک شی را طلبی میخواهد و بعدن آن را به شکل بهترش تسلیم نکرده و یا هم در وقت استفاده آن بی‌توجهی میکنند؟
کالای من برس دادم، یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز گرفت دیگه بردش.
مالک موتر جواب دهست
که میرم ترقه زد موتور را بده گفتویتان سوخته.
عواقب این گونه رفتار همسایه ها چگونه است؟
خانه میتوند دایم آدم تمام جنس خانه خود بخاطر کمک برکز بکنه و نفس متقبل شد.
در این برنامه در مورد طلبی خواستن بعضی اشیا از همسایه ها، نزاکت ها و مشکلاتی که از عدم تسلیم دهی آن به وجود می آید بحث می کنیم. نمایشنامه کوتاه برنامه را هم در قسمت اخیر برنامه می شنوید. با رادیو آزادی باشید. همیشه در زندگی اوقاتی پیش میاد که انسان با وجود این که همه چیز در خانه اش دارد باز هم به یک شی نیاز پیدا میکند. در جایی که هیچ یک از اقارب نزدیکش برای یاری او حضور ندارند، او مجبور میشود شی مورد نظر خود را از همسایه بطلبد. خب، رفتار خوب و کمک و همکاری با همسایه ها و دوستان در وقت ضرورت کار نیکی است. اما همسایه ها و دوستانی پیدا می شوند که اشیا و وسایل همسایه را مثل فرش، ظرف، گاز، پکه، کوچ، چوکی، موتر و همسال اینها را که به امانت می گیرند دوباره به صاحبش سلامت تسلیم نمی کنند، که این خود باعث تیرگی روابط میان دو همسایه می شود. بیایید در آغاز صدای چند تن را در این مورد بشنوید که از یک چنین رفتار همسایه خود شکایت می کنند و می گویند.
اسمم دیباست، محصل هستم. یک سنفی ما در مکتب بود، یک کالایی که من نو جور کرده بودم گفت من یک آروسی داریم کالا ندارم، میشه امیر بر من بتی تو بیا سنفی مثلا. کالای من برس دادم، یک روز، دو روز، سه روز، چهار روزی گرفت دیگه بردش. روز بر ما ورد کورک امرای اوتو سختانده بود. خب بسیار قارم آمد، مادر زانم سرم بسیار زاد قار شد که تو چرا لباس تبرز بتی. خوادم از اگر عبداری میگی بر یک کس که باشد من ندارم وامی قسم کارم میکنه.
اسمم رونا کیمیس، در باغ زنانه دکان دارم میباشم. خدا شاید از خانی بستر دادیم و اگم سای ما مانه و کوچ رفته بودیم که فوتو نداریم و توی نه و کاغذ پیچ از کارتن کشیدم دادم امی مادرم بیچاره گفت نتیم. من گفتم خیره همسایه است، از صد دوست کردم سای بر ما پیش است. فوتو را دادم، یک دو روز خونه آورد که میرم ترقه زدم و تو را بده گفت فوتویتان سوخته. من گفتم خمی و تو را کارتن بسته بر دادم بخاطر که گفتم باش همسایه استین خال بایی ندادم که توی ما تو خراب کنی پس دوباره بر ما بیدی. بخیر دیگه متنفر شدم، گفتم دیگه نخواد از زندگی که تو کمک کنم برم سایه.
کراچی بردن همی همسایا وقتی که میبرن پس از اون طرف پنچر کرده میارن میمانه اونم تو کسی از ما نیست خانه که مثلا اون رو پس ببره درست کنه اینه می تو خود ما میمانیم ایران که ما چطور کنیم.
بسم الله باشنده مهتاب قلعه کابل بعضی اشیا را به امانت خواستن کار مناسب می داند. اما به خاطر دوباره تسلیم کردن آن توجه نمی کند. او به این عادت خود اعتراف کرده می گوید
اکثر اوقات انسان ضرورت به این پیدا می کنه که بعضی چیزای ضرورت از همسایه های اطراف خود طلب می کنه. معامله می باشه که دوستا می آیا و اطفال خرد و کلان وجود می داشته باشه. اگر خراب شد زودتر به کدام همسایه آدم بخره؟ کدام جنس بخره؟ علاج نداره در جریان معامله زیادتر ظروف می شکنه، گم می شه، خراب می شه.
از سوی دیگر عبدالباری باشنده 40 ستون کابل که از این گونه دوستان و نزدیکانش ناراض است می گوید یکی از دوستانش موتروایی را چند پیش طلب کرده و گفته که شب همراه با خانواده‌اش در یک عروسی به هتل می روند. اما این دوستش موتر او را به غزنی برده است.
او روز موترم دادیم یکی از دوستان را این دفته غزنی. خود تو فکر کن مرا گفت که ما عروسی دارم شب در هتل میرم. خانم خدا گرفته. ما مزی که گفتیم برو کال تو در تکسی بری موتر دادیمش رفته غزنی قرای کرده و جد معامله خدا پیش برده. موتر سعی میکنم که چقدر گشته ای باور کنه که داینگری بردم در کپی کشی بردم. حتی پمپره در کدام جای زده. برش دو سه دفعه زنگ زده مینمه ای به انسا وازمه تاور دستاد کرد مام نبودم با اشتکال کلید داده کن. ما بگی چقدر شما نادیده استه.
به گفته عبدالباری خواستن و نگهداشتن موتر از دیگران مسئولیت های زیادی دارد و هرگاه موتر تکر بکند و یا هم کسی را از بین ببرد همه مسئولیت به دوش صاحب موتر است نه کسی که آن را طلبی خواسته است.
عذر میکنم که تاکسی شمیتم خب ولی از خدا پشت موتر دیگه گفتیم کس نبه. یک متل کلوناس میگه شهر اول خوب است نه شهر آخر. اگه میرم که تاکسی شمیدادم همین تا غزنی در جایی که میرفتم میامد از 2000 زیاد نمیشد برام 6-7000 روپیه ای خساره رسانده. بازم مزار بر شکر کشیدم که کدام نفر نزد. یک کار میکته نه بیا پول کوبس او خودش خود میگه ما خانه کردیم یا قسم یا دیگه مالک موتر جواب دهسته.
اما تمنا باشنده خوشحال خان کابل میگوید همسایه هایشان هر چیزی را که از آنها خواسته و بردند آن را دوباره به سلامت تسلیم کردند.
بعض همی همسایه ها بودند یک مفصل در خانه بوده یک ختم داشتند هر کار که داشتند یک دیگ بردند بعض وقت یک دسترخوان چیزا بردند پس همه تو امانت با ما تسلیم کرد. امانت دادیم اما امانت پس با ما تسلیم کرد. اعتماد داریم که اگر دوباره بازم از ما یک چیز همسایه ها میخوان برشان میتیم که داشته باشیم که یعنی فردا روز ما هم یک چیز ضرورت میداشته باشیم شاید وارم سر ما اعتماد میکنن بر ما میتن دیگه.
این کار طبیعی است که گاهی امانت گرفتن اشیا و اموال از همسایه ها ضرورت میفتد و هیچ خانه شاید از خود پوره نباشد. اما عبدالهادی کارمند یکی از ادارات دولتی در کابل برگرداندن اشیا و اجناس را به صورت درست و وقت معینش کار شایسته و اخلاقی میداند.
بین همسایه‌ها بسیار گپ خوب است که روابط اصلا داشته باشند. یک وقت چیز ضرورتشان میشه به یکی دیگه بتن. یک گپ بسیار مهم است که بین همسایه‌ها مسئله امانت بسیار دی باید فکر کنیم. وقتی یک چیز ضرورت یک همسایه میشه از پیش میخوایم باید دور یا یک لیست بگیریم یا نشانی کنیم اون جنس از اون که دوباره پس برش برسونیم. کمی کمک و همکاری بین همسایه‌ها دائم باشه و اگر کسی این کار رعایت نمیکنه همین روانی که بین مردم است بین همسایه‌ها است که از سطح یک همسایه پیش است اینمی آیسته آیسته از بین میره و کمک و همکاری بینشان نمی باشد. مال بر کلگی شیرین است. اگر هر بار ما یک نقص متقبل شویم خونه میتونه تا دایم آدم تمام جنس خانه خود بخاطر کمک برکز بکنه و نقص متقبل شود دایم کار آدم کده نمیتونه باید طرف مقابلم باید متوجه باشه دیگه بگم مال مردم که میگیرن باید مثل مال خود حتی از مال خود جاتر باید سر توجه داشته.
این که طلبی خواستن و یا قرض گرفتن از نظر دین اسلام چگونه است در این باره نورالله کوثر و اکادمی علوم افغانستان توضیح داده گفت امانت خواستن یک شی از همسایه یا دوستان بالای انسان یک دین و یا هم قرض است که باید به وجه بهتران دوباره به صاحبش تسلیم شود.
هر انسان بر انسان دیگه دست همکاری و دست کمک را دراز کنه و بدهد و خداوند جل جلاله نیز ما را به این چیز حکم میکنه و میفرمایه واقرض الله قرضا حسنا شما به خدا قرض میدهید. هر قرضی که انسان به انسان دیگه میده گویا که به خدا قرض میده. ولی ناگفته نباید گذاشت در جوامع فعلی ما با وجود اینکه قرض به عنوان یک عمل نیک شمرده میشود حس همزیستی در جامعه و حس همکاری و تعاون یک با دیگر در جامعه باید وجود داشته باشد. بسیار اوقات قرض بعد دست داده میشه ولی بسیار پریشانی ها از طرف ایده گرفته میشه که شریعت اسلامی را مد نظر گرفته معامله قرض و قرضداری ادا شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، در گزارش به بعضی نکات عمده که در وقت گرفتن بعضی اشیا و اموال از همسایه ها مد نظر گرفته شود پرداخته شد و حال در نمایشنامه یکی از گوشه های دیگر طلبی خواستن اموال و اشیا از همسایه ها که در شماری از خانواده ها رایج است مکث شده است.
سلام خاله جون.
و علیکم جان خالش، چیزی کار داشتی بچه؟
آه خاله، مادرم گفتم ماشین تنبت کم و پوشای توشکا و بالشتار هم میدازه.
خوب بچیم، درست است. یک دقیقه صبر کن، من دست بشیر جان روان میکنم.
بسیار خسته شدم. تو بگی باشی من این طرف ها کسی میتکه خواهیم بگی که من موشین کده برم که تو کش کده برم که دوست خلاص شوانه.
اخ دست با اللاوی
کجای دست تو مره درم
ما سوزن موشین گرفت
اللاوی چطو اوگار شد جانم مادر خواهد
اوف پس که اوستو که درد نکنه.
چرا چی شدی تو بچه؟
سوزن در دستش رفت اللاوات
این خون شد.
تو مره دستت تو مره همین ماشین گناه از این ماشین است. اگر این ماشین نمی بود دست بچه موگار نمی شد. بته که من این ماشین پس ببرم برا صاحبش مره.
بگی نخواک دمی سرش کنم ماشینش. کی هست؟
مستم همسایه تانوه.
خوش آمدی، بیا در زن بین خانه.
نه چی کنم خانه، اما بگی ماشینتان این ماشین تارتوکتان بود که دست بچه ما سوزن گرفت بسان اوگارش کده.
آلی بیادر جان، گناه ما چی است؟ شما خودتان ماشین کار داشتین، ما دیگه ماشین براتون دادم. آلی ما چی ملامت است و ماشین چی ملامت است؟ شما پجبا دمایستی؟
اگر این ماشین تارتوکتان نمی بود دست بچه ما اوگار نمیشد بگی؟
توبه خدایا، من رو بیادر با نمیجی ماشین.
ما بگی؟
چی زمانی شده؟ اشتباه از خودشان مرا محکم میرن ماشین ملامت میکنن. راستی که میگن نیکی رو بدیست.
خب شنونده های عزیز، طلبی خواستن و یا طلبی دادن یک شی در میان دوستان و همسایه ها نه تنها کار بدی نیست، بلکه روابط اجتماعی را در میان مردم و نزدیکان مستحکم تر می سازد. اما نزاکت ها و آداب در این میان موجود است که هرگاه مد نظر گرفته نشود، روابط میان همسایه ها و نزدیکان به تیرگی انجامیده و مشکلات به وجود می آید. شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج. برنامه ما شروع شد. ما غمچکان اما تا تک تنا برنامه را تقدیمتان میکنم، به خاطر که قندیگل جان تلفن کرده که من در اگرابندان بند استم و شما دیگه گوشهایتان را بر رادیوهایتان بچسبانین و برنامه را تا می آخر بشنوین. چطور است این امرای سیالی و شریکی مردم؟ ای سیالی و شریکی به اندازه شده کال اجرفتنم شامل ای سیالی شده. اگه بگپای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
بله شیرمرزا جان سلام. لالای تسلم و بچه از عربستان رد میزنم. نه وی
والیکم السلام لالا جمال.
و ساده یادت رفته که ما حج کردیم و باید مرا آجی لالا صدا کنی. نه وی
وی میبخشی آجی لالا، خوب هستی؟ کجا هستی؟ بخیر تا بال نامدی؟
هنوز کابل نامدیم، پرواز ما یک سه روز بعد است. گفتم برات زنگ بزنم اون باز فرمایشا را برات بتم که یادت نره، تو خو یک رقم خوارستی.
تشویش نکن حاجی لالا، هر چی که بگویی برات آماده میکنم.
گوش کو، سه روز بعد وقتی به میدان هوایی کابل رسیدم، فکرت باشه که با یک موتر و دو موتر و سه موتر نبیایی و بچه.
آجی لالا، خیکت چند تا موتر بیایم؟
برو 15 یا 20 موتر کرابی و در پشت میدان هوایی بیا که تمام آجی دیگر از زور بته و دومی که امرایت 100 دانه گل گردن هم بخری و اثر چارایی پیش خانه مزدورکارا نیست، بری و هر کدومش 100 رفعه بدی امراید میاین و گلای گردنه که خریدی برشان بدی که باز وقت ما اومدیم در گردن ما پرتن نیوی.
آجی لالا، آجتی گپا نیست، با این قنفر و موتر که خودت میگی تمام سرکا بند میشه، به مردم درد سر جور میشه، آجت خراب نشه خدای ناکده.
من از خود 100 رقم سیال و شریک دارم، باید تمام سیال و شریکایم ببینن که ما چقدر مردم دار و اجتماعی استم. نی وی یادت نره که برای 5000 نفر هم برای فرداش نان درست کنی، خیمه و تجیر و دیگه و دیگه که در تمام کوچه نام لالایت سر زبانا بفته که حاجی جمال بعد از این که از وجه آمد 5000 نفر نان داد. فهمیدی یا نی؟
فهمیدم.
گوش کو.
اینه گوش هستم، بگو نخو.
پیش از این که موترارم کرا بگیری یک دو صد که تاکس مرا خوب رنگ رنگ و خوب خوبش چاب کو، در پشت شیشه هر موتر بچسبان تا مردم درست چهره مرا دیده بتان و مرا بشناسن و یک تاکس کلون مرا در سر کوچه نست کو، در زیرش نوشته کو اج مبارک لالا آجی به خیر آمدی.
لالا آجی، آل تو خو خودا کاندید نمی کنی که اکسایت در کل شهر تو بند کنیم؟ ای چه قسم گپ شد، یک قسم دگه شدی؟
تو خو همون شکستی نه، نمی فهمی ای کار اگه کنی نام لالایت سر زبان آمفته. آراستی تو یک دفعه خانه قدوسشان برو خب بکره و یک اول بگی که اونا چندونه تصویر جای نماز توزیع می کنن، از اونا تصمیم داشتن که دو تا جای نماز توزیع کنن، تو سه داره در نظر بگی. فهمیدی یا نی؟
فهمیدم آجی لالا، دیگه چیز هم رو فرمایش نداری؟
تو هم یکان فکر کو سل کو که کدام کار دل عرفای مرا میکفانه، اونمو کار در برنامه آمدن من انجام بده. خدا حافظ دیگه، فعلا برو.
خو خدا حافظ، کلگی رو سلام میگم، کلگی رو با کلگی سلام میرسانم.
برو سعید برو، یادت نره.
اخو ای عجب آدمه، آل عج رفتنم سیالی شده.
شنونده های عزیز، هفته گذشته تعدادی از شاعران بی‌قلم که عضویت انجمن قلمتراش دارن در دالان مربای مرچ جمع شدن و یک مشاعره خزانی را تیار کردن که در این قسمت برنامه آماده نشر است. بشنوین.
علاقمندان عزیز برنامه مربای مرچ و هزار حاضر در دالان به مشاعره شاعران بی قلم خوش آمدین. این مشاعره که در دالان مربای مرچ برگزار شده از سوی انجمن قلم تراش تمویل می شود و در این مشاعره شاعران زیاد اشتراک دارند. مشاعره ما به قسمی است که هر کس پشت مایک می آید و خود معرفی می کند و درباره شعری که سروده معلومات داده و شعر خودم میخوانه. مشاعره ای هفته با پارچه شعری که خودم سرودیم آغاز میکنم. ز فساد ما دل ویرانه داریم، زمین غصب کده آشیانه داریم، میراث کور و کر فساد دفتر، با مردم مامور بیگانه داره.
بسم الله.
هی ببینید،
بنده شیرین چوکیار هستم، یکی از شاعرای کشور. این دو بیتی را که میخوانم از مجموعه دود و خاک است که در وصف کابل جان سروده است. کابل جان دیده بیدار داره، کابل جان دیده بیدار داره، از بوی خاک و دود دل بیمار داره.
ادامه
بده. کنم باور که روز پاک گردد، امید پاکی رو دیدار دارد.
آقا شیرین ترشکیار، شاعر نام‌آور کشور عزیز هستم. یک دو بیتی سرودیم که خیلی دلانگیز است. این دو بیتی را در کنفرانس فساد اداری سروده بودم.
بسیار خوب.
در مکتب سیاست اما ناکام شدیم، دلبسته به وعده های خام شدیم. فساد اداری است حاصل کار، اختلاس کردیم و بدنام شدیم.
بسیار ببخشید، من خانم گلبوبای گلناز هستم، هم شاعر هستم و هم مدافع حقوق سیاسرا.
آفرین، بخوان.
من یک دو بیتی سرودیم در وصف حکومت دو سره. نفس در سینه عین ناله داره. بله، نفس در سینه عین ناله داره، ز دست غن غم دو ساله داره.
بسیار عالی.
بشینن رو در رو لب پر ز خنده، بشینن رو در رو لب پر ز خنده، کین سیاست ببین دنباله داره.
این جانب که شهرتم در فوق ذکر است، باشنده اصلی منطقه چقرک و فعلی سرک ششجم پیشار، میخوام بر خواران و برادران خود یک دو تا دویتی بخوانم.
برو برو.
این دویتی را و چوروار سر تقدیم میکنم از نظر بد خدا نگاهش کنم.
الله آفرین، بیشکت از برو دگه، اینه ما گوش هستیم.
خبر از شهر کابل داری یا نه؟
خاکبا زیاد است.
نظر بر شهر کابل داری یا نه؟ از دفتر سر بکش بنگر چی حال است. سفر در شهر کابل داری یا نه؟
چای کی بخوره باز؟
دیگه شه اتر سرودیم.
خوب کار کردیم.
نه خب برو.
کابل جان خیلی مردار گشته چوروال، کسافت در طرف انبار گشته چوروال.
واقعه
این نکته را گوش کنین.
مهربانی کاکا.
بیا چوروال که کابل شهر خاک است.
هست.
دل کابل ببین اوگار گشته چوروال.
بله بله، شهر کسافات آمد.
من آقا ترخک هستم، باشنده منطقه قلعه گلکارا. یک روز کارم در یکی از ادارات دولتی بند بود، فهمیدین فکرتان باشه. یک قدر مرا سرگردان کردن که دم در پایم و شیمه در جانم نماند.
بیچاره.
و تا که مامورین اداره که گفتن نامش خوب نیست،
بله،
از من پیسه شش خوراک کباب نگرفتن، کارم انجام ندادن. همی که پیسه کباب برشان دادم، دلم در گرفت، ایران بودم که چی کنم، شیشتم و یک دو تا گک دو بیتی سرودم.
شاید
شما گوشتان بگیرین. خوب خوب. بر رشوه مبتلا گردیده مامور،
تشویق کنین لطفا.
بر رشوه مبتلا گردیده مامور، گرفتار بلا گردیده مامور.
بسیار مقبول.
نمیگیرد دمی در دفتر آرام، مریض بی دوا گردیده مامور. زنده باشین. یکی دیگه شما مانده باش، گوشتان بگیرین.
خب
دلم از دست فساد در گرفته. دلم از دست فساد در گرفته، ز سوزش سینم محشر گرفته. بر دفتر روم کارم نمیشه، فساد ار ماموره در بر گرفته.
آفرین.
باش که من میجاست پایین شوم که حالا کس دیگه نبیه.
خیر ببینی زنده باشی. شعر تمام شاعران فکر میکنم که تمام است. بسیار خوب، مشاعره ایمون به پایان میرسه. بخیر.
مربای مرچ ما خلا شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا برنامه دیگر خداحافظ.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.